بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب صلات، جلسه هفتم، صفحه 184. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الفهم فأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، أنشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث در این بود که ابتدای نماز مغرب غروبه و اختلاف شد در این که غروب کیه. آیا غروب به معنای اینه که ذهاب حمره مشرقیه شده باشد، یا به معنای اینه که استتار برد شده باشه؟ گفتیم از طرفین روایاتی وجود داره. روایاتی که دلالت بر استتار قرص میکنه بیش از 20 روایته و دلالت همش تقریبا صریح بر مطلبه و واضح، سندهای خوبی هم داره. از اون طرفش یه سری روایاتی وجود داره، 18 تا روایت وجود داره که جزی که دوتاش تقریبا یک دلالت ظاهری هم نداره، خیلی هاش قابل حمله بر این معنا که داره یک راهی رو برای شناخت استتار قرص درست میکنه، روشن میکنه. یعنی چون در بعضی از موارد ابنیه یا کوه یا مواردی منجربی میشه که افراد شک کنن که آیا قرص مستتر شده یا نشده، روایت میگه وقتی ذهاب حمره شد و قرمزی سمت مشرق از بین رفت، دیگه یقینا دیگه این استتار قرص محقق شده. فقط استتر یا مثلا فقط ذهب مثلا قرص عن المغرب و المشرق، کلا دیگه در هیچ جای قرص نیست، یا خاطر جمعی که دیگه قطعاً ذهاب اون قرص شده. پس بنابراین این رو به عنوان یک معیار و راه برای ذهاب قرص معرفی میکنند. آقای ایرانی میخوام بگن چنین جمع دلالی در مقام وجود داره، ولی لذا ما مقدم میکنیم این دسته روایات رو بر اون روایات و نتیجه میگیریم همین مبنای شاذی که شاذ که نه مبنای در واقع غیر اشهری که مبنای مشهوری که الان هم وجود داره و بعضی از مراجع مثل مرحوم آقای بهجت رحمت الله علیه و آیت الله اجمعین مکارم، نظر فعلیشون اینه که ملاک ذهاب قرص، لذا روزه هم با ذهاب قرص میشه باز کرد و نماز هم از همون زمان واجب میشه. حالا سیره عملشون اینه که کی نماز رو بخوانن بحث دیگه است، والا در زمانه که کی اذان میشه اختلافی نداره. ثم انه مع التنزل و تسلیم به تمامیت سند و دلاله یمکن القول به انها لا تقاوم الروایات از سابقه لانها صریحه فی کفایت الاستتار به خلاف هادها. میگن که حتی اگر ما قبول بکنیم که سند و دلالت این دسته روایت 7-8 تا روایت ما هم درستم هست، ممکنه بگیم که اینها نمیتونن با روایات قبل مقاومت کنن، چون اون روایات صریحن در کفایت استتار. این روایات نهایت اینه که ظاهرن در اعتبار زوال الحمره. خب هر وقت یک صریح با یک ظاهر با هم دیگه تعارض کرد، جمع میکنیم. اینجا جمعش میگه که میخوایم بگیم نهایتش اینه که مستحبه. خوبه که انسان تا انسان زمان حمره مثلا فرق کنه، ولی هیچ کی رو قائل هم نشد. یعنی اون آیه که گفتن به این معنی چون اول وقت رو از بین میبره، این خودش یه مشکل میشه. و معلوم انه عند تعارض النص و ظاهر یلزم تعویل الظاهر به قرینه النص، به قرینه نص مجبوریم به او رو حمل کنیم، ولی حمله برای استحباب نمیشه کرد. چون اگه بخوام حمله برای استحباب بکنیم، خلاف یک آدم نماز اول وقت بخونه، بعد حملش کنیم باز بر همچنین توجیهاتی، از باب این که نه، این فقط یک روشه، یک راهه. و ذالک بالحم على اراده طریقیت تکوینیه لاحراز تحقق الاستتار او غیر ذالک، بر موارد این چنینی باید حمل بکنیم. عرض کردم حمله برای استحباب خیلی خلافه، به خاطر اینکه نمیشه جمع کرد که هم نماز اول وقت مستحب باشه، هم مستحب باشه صبر بکنی تا ذهاب حمره. 5 دقیقه نیستش که شما بگی آقا این 5 دقیقه به اول وقت بودن عرض کنم خدمت شما اثری نمیگذارد. نه خیر، اختلافش 20 دقیقه، بعد وقتا 23-24 دقیقه است. یک انسان 25 دقیقه بعد از اول وقت نماز رو بخواد بخونه، شاید دیگه یه جاهای صدق اول وقت هم خیلی وقتا نکنه. شما نماز مغرب نگاه بکنید، دیگه اگه مثلا 40 دقیقه بگذره اصلا وقت فضیلتش گذشته. کل وقت فضیلتش 40 دقیقه وقت داره دیگه، از زمان بنابر نظر مشهور، بنابر نظر غیر مشهور که 1 ساعت وقت داره دیگه، از زمان استطاره قرص تا ذهاب حمره مغربیه 1 ساعته. حالا اگه 20 دقیقه هم برای ذهاب حمره مشرقی شما بذارید 40 دقیقه تقریبا میمونه. بعد قرار باشه که از یک مثلا 20 دقیقهش بگذره از زمان 1 ساعته، دیگه عرفاً صدق اول وقت رفت نمیکنه، مثلا خیلی نمیشه اونها رو حمله بر استقباب کرد. و من الغریب ایعک سلام جماعتون، ایشون میفهمن خیلی غریب است که بعضیا مثل صاحب وسائل قائل شدن که روایات اعتبار ذهاب و حمره اوزه و دلالتن و ابعد عن تعویل است. ظاهرا ذهن شریف مرحوم شیخ شیخ راملی این بوده که چون عرض میکردم این شعار شیعه اینه، بنابراین گفته که خب بهتریه که اونها رو هم به تعویل ببریم، ولی واقعیتیه که حق با ما ایروانیه. یعنی اگر ما خود روایت نگاه بکنیم و قضیه شعار شیعه رو نگاه نکنیم، واقعا اون روایت 23-24 روایتش شاید 17-18-20 روایتش واقعا نصب باشه و بسیار روایت سندی هم روایت خوبی داره. خب و اضاقیل کسی ممکنه بگه که آقا حالا 4-5 تا توجیه برای، چون این قضیه شعار شیعه بوده، چند تا توجیه برای حل این مشکل گفته شده. آیه ایروانی میخوان یکی توجیه ها رو بیان بکنن و رد کنن. توجیه اولیه که آقا اصلا ذهاب قرص که در روایات ما 22 تا روایت آمده، اصلا این ذهاب قرص اصطلاح شرعی اصطلاح عرفی که نیست، که شعار خودش برای خودش یک ذهاب قرصی قرار داده. نظیر بحث تو بعضی از بحث های دیگه میگن، مثلا مثل بحث حیض، اونجا هم همین مشکل داریم که آقا بالاخره 9 سال که ای تو روایات میگن سن من تهیز یا حاضر و او رو 9 سال میگن، روایت او برش معتبر و قرص و محکمه. از این طرف شب شما میبینید که خب واقعیت خارجی جوری که در طول تاریخ هیچ وقت دخترها تو 9 سالگی حائض نمیشدن، این هم خلاف واقعیته. همجور که شما میدونید الان هم هست، همیشه در طول تاریخ به مرور زمان سن بلوغ داره کاهش پیدا میکنه. تو همین قرن اخیر 4-5 ماه سن بلوغ کاهش پیدا کرده. دخترها الان به طور متوسط 12.5 سال عرض کنم خدمت شما چیز میشن، بلوغ پیدا میکنن. پسرها 13 سال و چند ماهه، یعنی قبلا بیشتر بوده. همیشه سن بلوغ در طول تاریخ رو به کاهشه، نه رو به افزایش. مرحوم حتی قدمای ما میبینیم داری اشکال میکنن، زمان مرحوم علامه هم علامه میگه خب ما نمیبینیم دخترها در 9 سالگی حیض شدن. قطعا تو همون زمان عربستانی طباع و اینهای هم تاثیرگذار نیست، اینجوری نبوده در هیچ دوره از زمان که مثلا دخترها در سن 9 سالگی حیض بشن. خب بنابراین چیه؟ اونجا میاد یه توجیه کردن که میگن که آقا این که میگه حاضر، این حیض شرعیه، یعنی شارع متعال 9 سالگی رو سن حائض فرض میکنه. مراد از حائضی که میگه این حیضی که در خارج اتفاق میفته نیست. این همون کلام رو خیلی اینجا هم میخوام بگن، یعنی هر جا سخت نمیشه توجیه کردن، میگم آقا این متشرعیه، این معلوم نیستش که، یا شرعیه از یه اصطلاح خاصه، این اون چیزی که بقیه مردم به کار میبرن نیست. الان هم میگه فرماین که آقا اصلا این استطار قرص یا ذهاب قرصی که میگن، مرادشون از استطار قرص یه اصطلاحه، نه اینکه خورشید توی افق پنهان بشه، مرادشون اینکه ذهاب حمره بشه. اون روایت دیگه آمدن استطار قرص رو چیکار کردن؟ توجیه کردن. تا قرینه قرص و محکمی برای مطلب نداشته باشیم و واقعا یک نحو استظهار عرفی درست نشه، ما از این روش نمیشه قبول کنیم. تو حیض به خاطر قرائن مختلف میشه این رو پذیرفت، چون اونجا اصلا آمدن حیض رو به همین 9 سال تفسیر کردن، هی گفتن سن حیض 9 سالگیه. خب این که سن حیض 9 سالگیه این حرف قابل قبوله، ولی یک دونه روایت نداریم که توش گفته باشه که استطار غیابشم ذهاب عمره است. یه روایت نداریم که از تک روایت برداشت بشه که استطار ذهاب عمره است. همه روایت باب رو من دیدم، هیچ روایتی نداریم که ظاهرش این باشه که ذهاب قرص همون عمره است، ولی همه بر همین حمل میکردن. این جمع کاملا تبرعیه. تو حیض به خاطر خصوصیات روایت میشه اینو پذیرفت، ولی اینجا اینو نمیشه بپذیریم که ما بگیم آقا اینجا شاره. خب اگه یه جا بود یه روایت، 30 تا روایت توضیح میدادن، میگفتن مراد از ذهاب قرص عرض کنه ما ذهاب حمره است نه ذهاب قرص، مراد از استطار ذهاب حمره است. و اذا قیل ان غیاب القرص لا یراد بهی معناه العرفی، مراد از ذهاب قرص و استطار قرص همون معنای عرفی غیاب قرص نیست، بل شارع زمن المغرب، شارع متعال تضمین کرده مغرب و غیبوبت را، به تعبیر دیگه زمن المغرب و غیبوبه معنا شرعی یا تضمین کرده یعنی قرار داده، خودش یه معنای قرار داده برای مغرب و برای غیبوبت قرص، یه معنای شرعی رو که اون معنای شرعی لا یتحقق الا به زوال الحمره، تا زوال حمره نشه اون معیار محقق نمی شود. کان الجواب ان الالفاظ لابد من حملها، سلام علیکم، علا معانی هل عرفیه، الفاظ رو باید بر معانی عرفیه هم بکنیم، و لا ينبغي تحمیل المصطلحات الفقهيه على الروايات، ما حق نداریم مصطلحات فقهی رو بر روایات تحمیل کنیم مگر اینکه در خود روایت قرینه ای وجود داشته باشه که یه حمل ما رو قابل پذیرش کنه. یه توجیه دیگه مرحوم نایری آورده که شنیدن این آقای که همچین توجیهاتی وجود داره، او هم با توجه به مبنای بزرگان مثل مرحوم نایینی جالبه، یعنی شاید جزء معدود مواردی که آدم اینجور میبینه جمع رو. مرحوم نایینی میگه آقا نها کنید، روایاتی که داره میگه که ذهاب قرص معیاره اینا مطلقه، میگه آقا باید ذهاب قرص بشه، چی ذهاب استتار هم بشه، ذهاب حمره هم بشه، چی ذهاب حمره نشه. میگه غیاب قرص باید بشه، ولی مطلقه، غیاب قرص بشه، ذهاب حمره هم بشه یا ذهاب حمره نشه، اینا مطلقه. روایات دسته دوم مقیده، میگه که علاوه بر این که ذهاب حمره باید بشه، حتما باید ذهاب قرص بشه، باید ذهاب حمره هم محقق بشه. خب این مطلق و مقیده، در مواد مطلق و مقید چیکار میکنیم؟ حمل مطلق بر مقید میکنیم. همینجور که خنده رفقا نشون میده، یکی آدم میفهمه که آقا این حرف گیر داره، این اصلا با ارتکاز و عرفی درست نیست چنین مطلق و مقیده درست کردن. به خاطر چیه؟ وجه فنیش هم یه که دوتا روایت در مقام تهدیدن، اینا با همدیگه تعارض دارن، این میگه معیاری وقت اوله و دیگر چیزی دیگری معیار نیست، یعنی این یکی اول میگه به مخفیگی گفته شد چون صریح در این که باید میتونی نماز بخونی، اون یکی در مقام تهدید میگه تا این زمان باید صبر بکنی. اینا که مطلق و مقید نیستن که در جایی که در مقام تهدیدن و معین میکنه اینه اینم اینه، این دقیقا میدونی مثل چی مونه؟ یکی در مقام تهدیده میاد میگه سه تا شرط داره، یکی در مقام تهدید میگه چهار تا شرط داره، درست شد؟ دارن شرایطو. خب اینا مطلق و مقیدن، میگه این میگه سه تا شرط داره، چه شرط و چهارمی باشد چه شرط و چهارمی نباشد. آقا این که در مقام تهدیده مخالفت میکنه، نمیذاره که با اون یکی قبول کنی که شما آقا بالاخره یا این درسته یا اون درسته، لذا عرف اینا رو متعارض میبینه از باب مطلق و مقید. یه موقع ما میان سه تا شرط رو ذکر میکنن، میگه چهار تا شرط رو ذکر میکنه، میگه خب بله اینجا اطلاقی میگه که ظاهرش اینه که سه تا شرط چهارمی نیست، اون میگه چهار تا شرط پنجمی نیست، با هم تعارض دارن تغییر. ولی در مقام تهدید حضرت میگن سه تا شرط داره، یه جا دیگه در مقام تهدید میگن چهار تا شرط داره، خب اینا روایت با هم دیگه تعارض دارن، این نفی میکنه به صراحت چهارمی رو و اونم به صراحت نفی میکنه، چون با تهدید دارن میگن چهارمی نیست، اینا با هم دیگه به صراحت یا به ظاهر با هم دیگه دارن چیکار میکنن، با هم دیگه تنافی دارن. و ذکر الشیخ النائینی فی المقامه ان المورد من موارد المطلق والمقید، گفته مطلق و مقیده، فان روایات الاستدار تدل به اطلاقها على تحقق المغرب بالاستتار، میگه مغرب به استتار محقق میشود، سواء ان عدمت الحمره و املا، فرق نمیکنه که حمره منعدم شده باشه یا نه. و از دو طرف فی حین ان روایات الحمره تحدد المغرب بالاستتار و زیادتین، روایات حمره مغرب رو محدد میکند، میگه یه استتار باید باشه، یه چیزی علاوه بر استتار و زیاده بر استتار هم باشه که ذهاب حمره است، و هی انعدام الحمره، فیکون ذلك على وزان جاءن الامیر، وقتی میگیم جاءن الامیر فانه لا یمتنع تقییده بما یدل على مجیء الامیر مع اتباعه، وقتی میگه جاءن الامیر مرحوم ناینی میگه چه اشکال داره بعدن یه روایت دیگه بعد میگه امیر و اتباعش آمد. خب آقا اونجا جاءن الامیر در مقام تهدید نیست، میگه امیر آمد، حالا امیر آمده ممکنه با اتباعش بیاد ممکنه نیاد، به اطلاقش میگه امیر تنها آمده، خب روایت دوم میاد تقییدش میزنه، ولی وقتی در مقام تهدیده و فیه اذن کلت طائفتین بما انهما واردتان فی مقام تهدید، هر دو دارن حد معین میکنن، فینعقد لكل واحده مفهوم که يتحقق بسببه تباين بینهما، یه مفهوم برای هر کدومش ایجاد میشه، ای که میگه ذهابه یعنی چی؟
چیز دیگه شرط نیست. او که میگه که قرصه یعنی که ذهاب لازم نیست. فاحدهما فاحداهما تقول، یکیش میگه یتحقق وقت المغرب بالاستتار، میگه وقت مغرب مستتره، با استتار وقت مغرب محقق میشود. سواء ان عدمت الحمره عملا، فرق نمیکنه که حمره باشد یا نباشد. والاخرى تقول یتحقق المغرب بالانعدام ولا یکسل استتار، این نفع میکنه، میگه یک استتار کافی نیست. والمثال المناسب، مثال مناسبشون مثال میزنن، میگن یکی به شما میگه که از لوقیل متا وقت درس، میگه وقت درس کیه، یکی میاد میگه ساعت 8، دیگری میگه ساعت 9، شما میگی اینا با هم دیگه تعارض ندارن، این که میگه ساعت 8 مطلق داره بیان میکنه، سوا اون که ساعت 9 هم شرط باشه یا شرط نباشه. یه عرفت کسی قبول میکنه که بین این دو تا مطلق و مقید بشه تعارض نباشه. فاجیب تارتن انه ساعت الاولا والاخرى انه الساعت الثانیه، فهل يمكن ان يقال بعدم التعارض بينهما وانهما من باب المطلق والمقيد لان الاول يدل على ان الوقت الساعه الاولى، اولی داره میگه ساعت اول وقته، سواء ان ذمت ساعه ثانيه ام لا، یه ساعت دیگه هم باید واسطه یا یک ساعت دیگه نمیخواد واسطه. فیه ان الثانيه يدل على اعتبار الانضمام، دومی میگه نه، ساعت اول به اضافه یک ساعت دیگه باید معطل بشی. و خب این تمام دیگه، اصلا آیه ایرانی ولش میکنن دیگه، همین مقدار میگن بسته. بعد یه جواب دیگه در مورد تعارض دادن که این جواب هم یه مقدار پذیرشش به خاطر قرائن کلامیه یه مقداری سخته. اون هم یکی میگن آه خب این روایات که قرص رو میگن اینو موافق اهل سنت، اینا رو حمله بر تقیه کنیم، روایات ای بر رو حمله بر چی کنیم؟ حمله بر غیر تقیه‌ایه. اگه 23 تا روایت بود قطعا میپذیره فادم، ولی 24 تا روایت یه مقدار پذیرشی سخته که آدم بخواد بگه ائمه هیچ، و غالبا هم روایت تقیه یه گیر و گور توش ائمه میذارن، یه عبارتی رو یه انقلتی وسطش یه کلام میانن کلام خراب بشه، هرچی روایت استتار همینجوری مضموناش خراب خروبه، هرچی روایت قرص همش ذهاب و حمرت خرابه، هرچی روایت استتار قرص همینجوری سریع 23 تا روایت امام بیارن، هیچ کدومش هم متناش هم همه درست، بعد این همه روایت تقیه این مقدار خراب میشه. و عجیب عن التعارض ایضا بان روایات الاستتار لموافقتها للعامه محمولتون علی التقیه و فیه ان الحم علی التقیه لا معنا له بعد امکان الجمع الدلالی، تا جایی که جمع دلالی ممکن باشه که تونستیم جمع دلالی بکنیم نوبت به جمع جهتی نمیرسه، ما تا جایی که بتونیم دلالت رو حل بکنیم حل میکنیم، نوبت به جمع دلالی جمع جهتی نمیرسه. مضافاً الى ان المناسب للتقیه صدور روایت واحده او سنتین لا 20، دو تا روایت تقیه میاد، 20 روایت تقیه که نمیاد که. و عجیب عیزن ایم هیچ، و عجیب عیزن ایشون میفرماین به ترجیح روایات الحمره به خاطر که او طرف شعارشی است، من جهت ان اعتبار انعدام الحمره کاد یکون من شعارات شیعه، اصلا شیعه معروف بوده، اگه به همه میزان بود من قرینه پیدا نمی کردم بر ای که در زمان اهل بیت هم شعار بوده. جواب های ایرانی رو میپذیرفتیم که خب ممکنه شعار باشه اصلی هم نداشته باشه، ولی گیر سریه که شعارم هست، شعار بعدی هم نیست، دو روایتی که از امام صادق خدمتتون خوندم که تو راه مکه و مدینه امام داشتن نماز میخوندن، اینا گفتن او ای کیه داره این وقت نماز میخونه، وقتی آمدن امام صادقه، خب همین ذهنیتی که ای کیه داره این وقت نماز میخونه نشون دهنده که در همون زمانن، این اصلا برای همه شیعه روشن بوده، بینشون هم اختلافی نشد، هممون گفتیم آدم شباب المدینه که این بنده خدا رو نگاه کنی اصلا معلوم میشه مسئله دون نیست، آمده اولی که قرص غروب شده در مثل زمان الان خودمون، شما اگه 10 دقیقه 20 دقیقه بعد از ظهر برید داخل مسجد یکی ببینی نماز میخونه، اکثر عوام الناس میگن سنی، اگه بگی آقا من مقلد از آیت الله مکارم یا من مقلد از آیت الله عزوای بهجت، کی همیشه قبول میکنه، اصلا شعارش یه الان که آقا وقت نماز مغرب 20 دقیقه از اون باید بگذره دیگه، از غروب باید بگذره. لذا من میخوام بگم پذیرش ذهنی اون زمانم همین بوده، و خود این ارتکازی که متشرعه اون زمانم داشته خیلی قرص و محکم میکنه، علاوه بر این که این خودش یه نکته ای رو نشون میده، نشون میده که فضای تقیه او زمان فضای سنگینی بوده، یعنی که امام علیه السلام تو همچی فضایی برخلاف نظر مشهور مجبور شدن برای که یه مقدار فضا رو بشکنن و اینجور شیعه رو خیلی متهم میکردن که توی قضیه مخالف اهل سنتی. میدونید تو اختلافات ما یه چیزایی به چشم میاد یه چیزایی به چشم نمیاد، هرچی به چشم بیاد تو اختلاف بزرگتر میشه. اختلافات ما با اهل سنت که یکی دوتا که نیستش که، ولی قضیه لعن چون به چشم میاد روش حساسن، قضیه نماز دو جور نماز مثلا نماز خواندن چون به چشم میاد روش حساسن. اون زمانم این که عرض میکنم شما یه جایی رفتی قافله همه واسادن منتظر وقت اذونن، یعنی حالا نمیدونم تو حالا اگه تشریف برده باشید مثلا توی وقتای اذون که اونجا میشن بین نماز ظهر و عصر نماز خواندن رو خیلی بد میدونن خودشون، گرفتین چی شد؟ بعد از نماز ظهر چند وقته که یکی بعد از نماز صبح هوا که روشن میشه تا اول آفتابی که ما هم داریم نماز قرائته، یه وقتای نماز خوندن اونها هم مکروه میدونن. عوام الناسشون وا میشه نافله میخونه میان چیز میکنن میان تذکر میدن، همه مردم عوامشون که نشستن تا حواس نباشه پاشی نماز خوندن ذهنشون بد میشه میگن نماز نخوان نماز نخوان، الان لا تتبع لا تتبع وقت نماز خوندن نیست، مردم عادیشون نهیت میکنن که چرا داری نماز میخونی. من میخوام بگم حالا توی فضا شما تصویر کنید که همه واسطادن منتظر امور از اونن، یه دفعه امام بیاد اونجا واسطن شروع کنن، یا اینکه همه نماز خوندن یکی نشسته از این طرفه که همه دارن نماز میخونن شما تو وقت نماز نخونی منتظر بشینی که نه هنوز وقت داخل نشده. اینها یه فضاهاییه که فضای همونطور که الان تو فضای شیعه الان یکی زود نماز خوندن خیلی جلب توجه میکنه، او زمانم کسی بشینه و نماز نخونه تا اهل سنت جلب توجه میکرده، آقا نماز میخونه از اون گفتن نشستی چه کار میکنی. لذا ائمه علیهم السلام خیلی وقتا اونجا تو فضای تقیه بودن، لذا بعیدم نیست این مقدار روایت اگر فضای تقیه فضای زیادی بوده ائمه علیهم السلام خیلی تاکید کرده باشن به وقت قرص، خودش بی تاثیر هم نیست. فرقی نمی‌کنه دیگه، اگه بد بدونن حالا مشکل سریه که بحث الزامی نمی‌بینن، ولی اگه آره الزامی می‌بینن همینجوریه دیگه. ما توی الان وقت مثلا جمع خوندن حتی جایز می‌دونیم، ولی اونجا که می‌ریم می‌خونیم، فقط تنها وقتی که ما با اونها الان همین کارو می‌کنیم دیگه، یکی از کارا که می‌کنیم. البته ما غالبا آقایون میگن بخونن بعد تکرار کنن، گفتین چی شد؟ من می‌خوام بگم ولی فضای تقیه وقتی موقعیت تکرار هم نیست. تو نماز مغرب الان مشکل ما با اونها تو همین وقت مغرب دیگه، تو وقتای دیگه با اونها ما مشکلی نداریم، ولی مشکل سر وقت مغربه. تا غروب میشه عرض کنم خدمت شما اولین کاری که میکنن البته چیز میکنن ها، حالا مثلا تو ماهای خاص یک مقداری فاصله میندازن، یه 5-6 دقیقه فاصله میندازن که افطار بکنن، چون روزه زیاد میگیرن هم قبل نیم ساعت بعد از اون که میشه سفره هاشون رو پهن میکنن. این شیعه های هم پا میشن میرن سر سفره های اونا همینجوری میشیرن، حالا چیزی هم نداره، یه دیگه نون میارن، نون است و چای است و خرما، ولی خب هرچی هم یه شیعه ها میگه بابا ول کنید برید نمازتون رو بخواید دم خورو میرید سر سفره اونا، بی احترامی نمی کنن ها، بد هم نمی دونن، یعنی پذیرایی می کنن، ولی چون می دونن اینها روزه نیستن بده، می دونی ذهنیت بدی پیدا میشه، چون اونها روزه نمی گیرن. ایرانیایی که اونجا میری ولی میگه 3 روزم مستحبه، ولی روزه که نمیگیرن. علی بابت مشکل داره که اونها میدونن که ایرانیا روزه نگرفتن، اومدن اصلا دارن خرما میخورن، ولی من تا حالا ندیدم بی احترامی کنن یا ندن یا بگن پاشو، یعنی با کرامت برخورد میکنن. ولی برای شأن ما بده که اگه روزه داشته باشه من خوشحال میشم، ولی همه میدونن ما مسافریم دیگه، مسافرم از 3 روز روزه گرفتم برای مسافر تو مدینه مستحبم هستا، این استثناء، ولی ایرانی که روزه نمیگیرن ولی اونجا همه میشن سر این سفره هاشون تا از اون میگن زود چایشون رو بخش میکنن خرما رو میخورن 3-4 دقیقه افطارشون کردن زود سفره ها رو جمع میکنن، تا وقتی از اون تمام میشه نماز رو میبندن نماز میخورن، ولی هنوز وقت نماز ما نشده 10 دقیقه وقت اونها نماز میخونن. بعضی روزای خاص لف میدن دعا قبلش میخونن اینها، خب دیگه آدم اطمینان حاصل میشه، چون میدونه اذان ما رو بعد وقت دیر میگن، اذان مغرب ما رو الان 6-7 دقیقه دیر میگن، یعنی که قبل 6-7 دقیقه ذهاب و عبور میشه. قوم مدرسه های گلپایگانی این مؤذنش به فتوای خودش اذان میگه، هنوز 4-5 دقیقه بعد غالبا حی علی الصلاه او که تمام میشه یا دیگه داره میگه تازه از اون حرم شروع میشه، او به فتوای خودش میاد تو عملیات نگاه میکنه تا خودم شد میره برمیداره. خب یه آزادی هم هم میره، هیچکی هم تا حالا بچه چی نمیگه بابا ما دو سه بار خواستیم تذکر بدیم، گفتیم چی کار داریم بسه کار خودش بکنه، خوبه خوده این برای خودش از اون میگه، حالا کم کم شما مسجد هم حساب کنید را بیفته هر کی برای خودش شروع کنه از اون گفتن، از اون 6-7 دقیقه دیر میگن. خدا رحمت کنه کسی امام جماعت های حرم، ایشون ماه رمضان غالبا اینجوری بود، چون عربی ما قبل سخنرانی میگفتن بعضی وقتا من نماز خیلی خیلی سال فوت کرده
خیلی من اون بچگی که اونجا میرفتم ماه رمضان ایشون رکعت سومش که تمام میشد در حال سلام بود یا تو رکوع رکعت سوم بود تازه حرم از اون میگفتن. تو حرم امام رضا ایشون به فرض خودی زود اونجا سریع به مؤذن میگفت اذان بگو نمازشون تو ماه رمضان اینجوری بود. میگفت مردم معطل نشن نماز. خیلی هم مردم شبهه میکردن که بعد این امام میگه بابا تازه هنوز وسط نماز صدای از دور حرم بلند میشد، چون از تو چیز بود ای تو دار و داروزه دیگه شو نماز میخوان صدا پخش میشد، مردم میگفتن اذان وسط اذان وسط نماز دیگه از بیرون صدای بلند و حرم میامد که تازه دارن از اون میگن واقعا از اون ما رو دیر میگن لذا در. ولی بعضی وقتا بازم انسان شک میکنه که وقت آخر شد با اینکه 7 8 دقیقه تاخیر میندازن یا نه. خب اش کن حاشیه ندیم و عجیب عیزن به طرزی. خب این گفتیم میفرماید من جهت ان اعتبارا ادام الحمره کان یکاد یکود من شعارات شیعه. عرض کنم خدمت شما این دیگه نزدیک به اینه که از شعارهای شیعه بشه که گفتم شعارهای الان هم نیز و قرینه خوبی بود که ذکر کردم و فیه ان مجرد شعاریه لا یثبت المطلوب. صرف این که این از شعارات باشه لا یثبت المطلوب، اثبات نمیکنه مطلوب ما رو. فان الشهاده الثالثه شعار للشیعه ولیست واجبتا. خب شعار شیعه همه شیعه هم میگن به قصد وجوب نیارین دیگه، تفاوت میکنه با هم دیگه. من نمیفهم جواب آیروانی چیه، اینجا جواب خوبی نمیدن. میگن شهادت ثالثه از شعارات شیعه است. خب از شعارات شیعه است که جزء اذان نیست، مستحب تبرعا بگیم. مشهور تو نظرشون همینه تا جایی که ما میدونیم. الان فتوای تو ذهنم نیستش که قائل باشن که جزء واجبات اذانه. همه میگن نه امر خوبه که انسان این کار رو بگه، به قصد ورود هم نگید. فتاوای متأخرین که همه همینه که شما شهادت ثالثه رو به قصد ورود نگید. خب این روشن شعار شیعه هم هست، ولی شعار شیعه ای که به قصد ورود هم نمیگن. بنابراین این معنی نداره که حالا این، ولی این جزء شعارات شیعه است دیگه. شما نمیتونی اینجور دیگه توجیهش کنی که بگه این شعارات شیعه است. نمیشه گفت یه چیزی شعار شیعه است ولی عقلی براش نداره. این خیلی سخته، چون علل قاده مخصوصا اگه اثبات کنیم در زمان ائمه شعار شده و یه چیز غلطی بوده، ائمه نباید میپذیرفتن که شیعه به یک امر غلطی مشهور بشه. نظام من این ها نه شعار بر وجوبه، همونطور که در اذان شعار بر یک رکن نیست، اینجا شعار بر یک لازمه. شعار شیعه یه که ذهاب و حمره شرطه، این به عنوان شعار شیعه قرار گرفته. در طول تاریخ هم همه همه روایات بوده، همه اینو میگفتن. ایشون میگه خیلی چیزی او هم شعاره ولی واجب نیست. میگم او به ما هو غیر واجبه شعار شده، ولی اینجا به ما هو واجبه شعار شده دیگه، راحت نمیشه از شعار دست برداشت. در اصل آقای ایروانی برای این نکته جوابی ندادن و به نظر ما میسه که این مطلب بی هیچ نیست، ضروری شیعه نیست ولی جزء شعارات شیعه است. و من هذا کلهی تذه ارجحیت و روایات الاستتار. خب آقای ایروانی فتواتون چیه؟ میگن جرأت فتوا دادن نداریم. و امکان الاحتیاط و امرا لا ينبغي ترکو، در مقام احتیاط کنید، احتیاط در هر کاری خوبه. بحث بعدی که اینم باز یه مقداری محل بحثه که نهایت وقت مغرب کیه، وقت مغرب تا کی ادامه داره. مشهوریه که تا نصف شبه. بعضی هم آمدن گفتن تا غیبوبت شفقه، یعنی تا زمانیه که حمره مغرب، یعنی اول وقت نماز عشاءه، یعنی تا زمانی که حمره مغربیه از بین بره، که تقریبا یک ساعت بعد از استتار قرص، حالا 5 دقیقه عقب و جلو توی ماهای سال فرق میکنه، از زمانی که خورشید غیبت میکنه تا زمانی که چی میشه، به لحاظ علمی هم تقریبا همینجوری میشه. یعنی تقریبا او زاویه انحرافی که نور انحراف پیدا میکنه حولاش همون 12-13 درجه 14 درجه 15 درجه. خب علال قاعده یک ساعت هم که بگذره 24-360 هم که شما حساب بکنید، همون حولاش 15-16 درجه خورشید زیر مغرب زیر افق رفته، که 15-16 درجه که زیر افق بره دیگه شکست نورش حتی به سمت مغرب هم نمیرسه، لذا در سمت مغرب هم انسان روشنایی نمیبینه. حالا اون یک ساعت تابستون و زمستون فرق میکنه، عرض جغرافیایی بالا و پایین فرق میکنه در این محیطایی که ما هستیم. حالا یه محیطایی هست تو 6 ماه سال هیچ وقت ذهاب از بین نمیره، چون میدونید همون جایی که نزدیک به قطب میشیم، همون جوری که همیشه 6 سال خورشید تو آسمونه فقط بالا میره دوباره برمیگرده به یه حالت دایره میره، حالا بعد وقتا این خورشید توی یک فصلای توی یه مقدار زمینای پایین‌تر اگر سطح قطب شما باشید، مدارا زیر چیز میره، زیر افق میره دوباره برمیگرده، لذا همیشه عمره هست. هیچ وقت عمره از بین نمیره. این ما فضای جاهایی مثل ماست که تقریبا توی مثلا عرض بین استوا تا هولوش 60 درجه 65 درجه قرار داریم که در واقع خورشید کاملا پشت زمین میره، لذا نورش ما نمیبینیم. ولی اگر همینجا خورشید زیر 17 درجه نسبت به افق بالا باشه، یعنی نسبت به قطب شمال فقط اینقدر پایین بره، خب این عمره هیچ وقت از بین نمیره. ما تو فضای معمولی داریم میگیم. فالمشهور انها الی نصف اللیل و قیل اذا غیبوبت الشفق والاول هو الوجیه، اولیش درسته، لقوله تعالی اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، میگه دلوک دلک به معنی پایین افتادنه. توضیح هم شاید ندادم براتون دلوک شمس رو برای چی میگیم. به خاطر که حسب ظاهر ما بنابرای که خودمون رو ثابت فرض میکنیم نگاه میکنیم، ولی اینجوری که ما میچرخیم دور خودمون نسبت به خورشید، ولی یه اثرش که ما چون خودمون رو ثابت فرض میکنیم فکر میکنیم خورشید داره دور ما میچرخه. خورشید وقتی به افق که میرسه، به بالاتری درجه سر ظهر که میرسه، بعد به سمت پایین میفته، مثل که خورشید داره میفته پایین، داره زائل میشه. میگن که اقم الصلاه لدلوک شمس، او جایی که خورشید داره دلک میشه، اصلا دلک هم یعنی ازاله شدن، از بین رفتن، خورشید داره از بین میره، میفته اون پایین، اون زمانی که خورشید در حال پایین افتادنه، الی غسق اللیل تا نصفه شب. عدال خب پس نگاه کنید این آیه چی دلاله، روایت چی دلالت میکنه، آیه چی دلالت میکنه. آیه میگه چهار تا نماز رو شما باید از اول اذان بخونید تا نصفه شب فرصت دارید، درست شد؟ حالا دوتاش بل استثناء خارج شده که گفتن نماز ظهر و نماز عصر رو باید تا ابتدای غروب بخونی، ولی مابقیش که دلیل بر استثناء نداریم، پس مابقیش ادامه زمانش تا غسق اللیل هست. یه استشهاد با آیه، ابتداعا آیه میگه چهار تا نماز وقتشون تا غسق اللیله، نماز ظهر استثناء شده، پس معلوم میشه مغرب و عشاء تا غسق اللیل هست. الدال علی جواز ایقاع الظهرین والمغربین الی غسق اللیل و هو انتصافه، میگه که ظهرین رو و مغربین رو میشه تا غسق اللیل که نصف شبه بیار. الا ما خب که بعد گفتم اون نصفش استثناء ظهر است، استثناء شده، اینا تحت اطلاق آیه باقی میمونه. الا ما فی صحیحه زراره، که تو روایت زراره هم عرضم خدمت شما همین مطلب هست که در صحیح زراره هم همین جوریه که تا غسق اللیل تصریح شده. نعم خرج از ظهران به دلیل خاص، نماز ظهر و نماز عصر به دلیل خاص خارج شده، حیث و یلزم ایقاعهما قبل المغرب و یبقى الباقی مشمولا للاطلاق، این سر جای خودش هست، مشکل نداره. که چی؟ نه اینجا اطلاق واقعا، یعنی چهار تا چیز هست، چند تاش از بین رفته، ما باقی سر جای خودش هست. نه در مقام تهدید اب نداره، ولی به لحاظ افرادش که چهار تا رو داره بیان میکنه، در مقام تهدیده، میگه همه این نمازها وقتش از زمان ظهر تا نصف شب، درست شد؟ خب بعد میمونه که چه کار بکنیم. میگه آقا تو این وقتی که از زمان ظهر تا نصف شب شما داری، بعدن میگیم این شامل چی میشه؟ شامل چهار تا نماز میشه، دو تا نماز استثناء کرد، دو تا نماز تحت اطلاقش باقی میمونه. ما به لحاظ مقام تهدید زمانیش اطلاق و تغییر ننداختیم، به لحاظ اطلاق افرادش نسبت به نمازها اطلاق و تغییر انداختیم. اطلاقش میگه چهار تا نماز در بر میگیره، دو تاش خارج میشه، دو تا دیگه میمونه. مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء است. و تؤید ذلك روایت عبید بن زراره عن ابی عبد الله علیه السلام، حضرت فرمودن اذا غربت شمس فقد دخل وقت الصلاتین الى نصف الليل الا ان هذه قبل هذه، زمانی که غروب خورشید شد داخل می شود وقت دو نماز، الا تا نصف شب وقت هست، الا ان هذه قبل هذه، یکی از نمازها قبل از نماز دیگه است. که آقای ایروانی با زرنگی این روایت را آوردن چون بعدن علالقاعده میخوان استفاده بکنن ازش که وقت اختصاصی مغرب و وقت اختصاصی عشا هم نداری، درست شد؟ از این روایت به دست میاد که وقت اختصاصی هم نداره، فقط یکیش مقدمه، ترتیب شرطه. آقای ایروانی این روایت آوردن، بعد علاقه باشه ببینید که ازش حتما استفاده میکنن. اذا غربت شمس فقط دخل از وقت و صلاتین الى نصف اللیل الا ان هذه قبل هذه، یکیش قبل از دیگریه. و اما روایات المعارضه، او طرف هم یه روایت داریم معارضه، مثل موثقه اسماعیل ابن جابر، مانند موثقه اسماعیل ابن جابر، عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن وقت المغرب قال ما بین غروب شمس الى سقوط شفق، میگه وقت مغرب ما بین غروب شمس تا سقوط شفق.
خب اینجا شما چی کار میکنین؟ اینجا خب این روایت میگه وقت مغرب ما بین غروب تا سقوط شفق. اولا این رو میشه حمله بر وقت افضلیتش کرد، به خاطر اگر بخوایم حمله کنیم جمع دلالی داره، یعنی وقت افضلش اینه، وقت افضله. خب این از اون طرف مخالفت با اطلاق کتاب کریمه، فلا بد من طرحها، مخالف اطلاقه. خب عرض شد که مخالفت با اطلاق کتاب به عام خاص اشکالی ندارد. او اطلاق این جواب نشون میگه جواب درستی نیست، ما باید با روایت دیگه معارض بندازیم، و الا ابتداعا بشه قرآن میگه همه این نمازا وقتش موسطه. مگه شما به لحاظ ابتدا و انتها، به لحاظ انتها دو تا نماز رو نمیدی به روایت تخصیص بزنی؟ مگه نماز ظهر عصر نگفتی انتهای وقتش این وقته؟ چه اینو اونجا مخالفت اطلاق کتاب کریم نشد که کنار بندازی. خب اینجا هم این آیه در مقام ایه که آقا از این وقت تا این وقت چهار تا نماز باید بخونی. اصلا ناظره به این نیستش که اول و انتهای همه نمازها این وقته. این ابتدا فقط یه چیز ازش میشه فهمید، که ابتدای نماز اول زواله، انتهای نماز آخر این وقت دیگر. ابتدای نماز اول این وقته، انتهای نماز آخر وقت دیگه است، او وقت دومه. پس از بین ابتدای نماز اول و انتهای نماز آخر وقت مشخص میکنه، به نماز مابین کار نداره. مثلا ممکنه این وسط یه نماز مابین در یک وقت معینی باشه. این روایت وقت نماز مغرب رو ابتداعا و انتهاءا معین میکنه. پس بنابراین سألتو عن وقت المغرب قال ما بین غروب شمس الى سقوط شفق، این مخالفتش با اطلاق کتاب کریم لابد من طرح نیست. علاوه بر این که یه بحث اصولی داریم که نمیخوام واردش بشم، خواستید خودتون برید رجوع کنید. آقای خویی نظرش اینه که اطلاق کتاب کتاب بگید نیست، لذا مخالف با اطلاق کتاب برای صدق نمیکنه که مخالف با کتابه. تمام اون روایاتی که میگن مخالف با کتاب ترک کنید، اطلاق مخالف با اطلاق کتاب هیچ کدومشون رو در بر نمیگیره. و هاذا تمام الکلام برای بحث این الان دیگه، موقعش هم باشه، وقتم گذشت، جلسه بعد که بحث اطلاق کتاب هم خودتون رو شروع کنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.